ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه 18 آبان ماه 1396، 9 نوامبر سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های خبر از ایران و جهان با همکارم رویا ملکی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد گفتند به گزارش اخیر ناظران سازمان ملل درباره حمله شیمیایی به خان شیخون اعتماد کامل دارند و درباره تمدید مأموریت بازرسانی هم عقیده هستند. مأموریت ناظران که زیر نظر سازمان ملل درباره حملات متعدد شیمیایی در سوریه تحقیق می‌کنند. 18 نوامبر، کمتر از 10 روز دیگر این تحقیق به پایان می‌رسد. با این حال روسیه کنون دوبار پیشنویس‌های مربوط به تمدید مأموریت این بازرسان را وتو کرده است. این بازرسان در گزارش مربوط به حمله خان شیخون که 7 ماه پیش روی داد و بیش از 90 کشته بر جای گذاشت، حکومت بشار اسد را مسئول حمله معرفی کردند. روسیه با رد این گزارش گفته است مستندات و شواهد گزارش بی‌اعتبار است و روش گردآوری و تنظیم اطلاعات نیز تناسب منطقی ندارد. سازمان ملل به همراه بیش از 20 گروه امدادی نسبت به بروز قحطی بزرگ در یمن هشدار دادند و از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خواستند به کمک‌های انسان دوستانه اجازه ورود به یمن داده شود. این سازمان‌ها با اشاره به اینکه 20 میلیون نفر در یمن به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند، هشدار دادند 7 میلیون تن از این تعداد در شرایط شبه قحطی به سر می‌برند. در پی شلیک یک موشک بالستیک از خاک یمن به سوی ریاض، عربستان با متهم کردن ایران به ارسال سلاح‌های پیشرفته به حوثی‌های یمن، تمامی گذرگاه‌های زمینی، هوایی و آبی به یمن را مسدود کرده است. آمریکا نیز اتهام مشابهی را متوجه ایران کرده است. با این حال جمهوری اسلامی ارسال سلاح به شورشیان حوثی را تکذیب می‌کند. پرستو فروهر در یادداشتی به مناسبت 19 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 اعلام کرد 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر، او باید در دادگاه حاضر شود. به نوشته خانم فروهر، با شکایت وزارت اطلاعات، دادگاه اولیه او را به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم کرده و اکنون پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پرستو فروهر که ساکن خارج از ایران است، در یادداشت خود گفته در سفرش به تهران دو شکایت دیگرش را نیز پیگیری خواهد کرد. شکایت به کمیسیون اصل 90 درباره موانع هر ساله بر سر برگزاری سالگردها و پیگیری قضایی دستورد و تخریب خانه پدر و مادر در جریان قتل‌های زنجیری که در پاییز 1377 روی داد. علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شمار دیگر از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به همراه متحدان عراقیش پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش وارد شهر بوکمار شدند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در درگیری‌های سنگین همچنان در این شهر ادامه دارد. شهر بوکمار در استان دیرالزور در نزدیک مرز عراق واقع شده و آخرین پایگاه عمده گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه به شمار می رود. هفته گذشته نیروهای وفادار به بشار اسد موفق به آزادسازی شهر دیرالزور، مرکز استانی به همین نام شدند و همزمان نیروهای عراقی نیز شهر قائم در آن سوی مرز را آزاد کردند. به گفته یکی از مقام‌های کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه احتمالاً روز جمعه در ویتنام و در حاشیه نشست اوپک با یکدیگر دیدار می‌کنند. نشست دو روزه سران سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اوپک از روز جمعه در ویتنام آغاز می‌شود. با این حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پکن گفت هنوز تصمیمی درباره دیدار رسمی بین رهبران دو کشور گرفته نشده است. روابط آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر با تنش‌های فراوانی همراه بوده است و تنها دیدار حضوری رهبران دو کشور حدود 4 ماه پیش در آلمان صورت گرفت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رویا ملکی می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران. ادامه بازداشت اعضای خانواده سلطنتی در عربستان سعودی. مراسم اربعین با شرکت صدها هزار تن از شیعیان، مراسمی که فراتر از یک عزاداری مذهبی شده است. نگاهی داریم به تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر اعمال کرده. اگر همراه باشید با ما تا 8 شب در ایران در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که این هفته به این سوال پرداخته که آیا انسان چیزی فراتر از جسمش است؟ در ابتدای این مجاله به خاورمیانه میریم، جایی که تازه ترین خبرها حاکی از آن است که عربستان سعودی به شهروندان خود دستور داده تا فوراً لبنان را ترک کنند. این خبر چند روز پس از اون مطرح شده که سعد حریری نخست وزیر لبنان در حالی که به ریاض رفته بود با متهم کردن ایران به دخالت در امور لبنان از سمت خود استعفا کرد. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، آقای حریری در این روزها پس از اینکه استعفاش رو اعلام کرده دیدارهای داشته، از اون ور رئیس جمهوری گفته که تا به لبنان برنگرده استعفاش پذیرفته نخواهد شد. چه تحرکات تازه‌ای داشته آقای حریری؟
بله، همینطور که گفتی هانا، دیدارهایی داشته در روزهای اخیر. دفتر سعد حریری در بیانیه که منتشر کرد امروز گفت که آقای حریری با تعدادی از دیپلمات‌های خارجی دیدار کرده، با سفیر فرانسه، نماینده اتحادیه اروپا، سفیر بریتانیا و کاردار آمریکا دیدار و گفتگوهایی داشته. قبل از اون روز دوشنبه با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در کاخ یمامه ریاض دیدار داشته، یک سفر یک روزه ای روز سه‌شنبه به امارات داشته، در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرده در این شهر. هنوز در خبرهای منتشر محور گفتگوهای سعد حریری با طرفان مختلف منتشر نشده، فقط گفته شده اوضاع لبنان بعد از استعفاش محور اصلی مذاکرات و گفتگوهاش بوده با در دیدارهای مختلف.
یک مسئله که خیلی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی هم خیلی زیاد مطرح میشه، خیلی علاقه‌مندی به این موضوع هست، خبرهای زد و نقیضیه که درباره این که آقای حریری در نوعی از بازداشت یا محدودیت‌های از سوی عربستان بر روی اعمال شده مطرح میشه. بعد از این ور صحبت از این میشه که او دیدارهایی انجام میده، مقام‌های اروپایی رو می‌بینه. در این باره چه خبرهایی هست؟ واقعا وضعیت سعد حریری چگونه است؟
حالا تا اینجا یک کار از وقتی که سعد حریری به طور ناگهانی استعفا داد از مقام نخست وزیری، سه سناریو مطرح شده در محافل سیاسی و محافل رسانه‌ای کشورهای عربی، خود عربستان سعودی و همچنین لبنان. بعد از استعفای ناگهانی سعد حریری، اولین سناریویی که مطرح شد به خاطر اینکه مستقیما یک روز بعد از دیدارش با علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر ایران بود این استعفا، گفته شد در بعضی از محافل که آقای ولایتی سعد حریری رو تهدید کرده، به ویژه اینکه در بعضی از خبرهای نزدیک به سعد حریری، محافل نزدیک به سعد حریری و خود در صحبت‌های سعد حریری هم بوده که تهدید شده و توطئه‌ای برای ترورش وجود داره. این سناریو تا حدودی الان خیلی کمتر مطرح میشه. دو مسئله دیگه داره مطرح میشه، یکی همین صحبتی که کردی و گفتی داره مطرح میشه که در حبس خانگی هست در عربستان سعودی. این یکی گمانه زنی هست در حقیقت و تحلیل هست تا اینجای کار، اگرچه خبرگزار رویترز به نقل از منابعی در دولت لبنان این خبر رو منتشر کرد و گفته حتی یکی از منابع، یک سیاستمدار است که از لحاظ رویکرد سیاسی نزدیک است به سعد حریری. فقط مسئله که باید در این خبر به اون توجه کنیم این هست که با وجود اینکه سعد حریری نخست وزیر لبنان بوده یا هست، چون استعفاش هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته، این هست که دولت لبنان یک پارچه نیست و جریان‌های مخالف سعد حریری و جریان‌های مخالف عربستان سعودی هم در دولت حضور دارن، از جمله حزب الله لبنان که از اول به گفته خود حسن نصرالله دبیرکل حزب الله استعفای حسن نصرالله رو فرمان سعودی و فشار سعودی دونستن. سناریوی سومی که داره مطرح میشه در محافل وجود طرحی برای مقابله با حزب الله هست، چرا که بعضی از محافل مطرح کردن با بعضی از مقامات آمریکایی هم دیدار داشته سعد حریری قبل از استعفا. و میگن احتمالاً وجود تری هست. این در محافل نزدیک به عربستان هم داره مطرح میشه، محافل رسانه البته که میگن خواستن گروه سعد حریری و متحدانش پوششی نباشن برای مشروعیت بخشی به وجود حزب الله لبنان در دولت. مسئله بازداشت 208 نفر در عربستان سعودی به خاطر اتهامات فساد و اینکه سعد حریری خودش یکی از بازرگانانی هست، خودش و پدرش که در عربستان سعودی هم فعالیت هایی داشتن، وضعیت رو تار کرده به خاطر همزمانی این اتفاقات.
سپاسگزارم ایلیا جزایری. مطمئنم وضعیت پیچیده است در خاورمیانه امروز و ما این وضعیت پیچیده رو با تو هر روز و هر ساعت دنبال میکنیم. سپاسگزارم که همراه ما بودی. اینجا رادیو فرداست. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد، بازداشت هایی که از روز شنبه در عربستان سعودی آغاز شده ادامه پیدا کرده و در روزهای اخیر شمار دیگری از شاهزادگان و مقام های مختلف این کشور بازداشت شدن. این بازداشت ها بر فضای اقتصادی عربستان سعودی هم تأثیر گذاشته. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
بازداشت ها و بستن حساب های اعضای خاندان سلطنتی، مقام ها و مدیران بلندپایه در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مطلع از تحولات عربستان میگوید بازداشت افراد مختلف در روزهای اخیر هم ادامه پیدا کرده است و تعداد بازداشتی ها به ده ها نفر رسیده است. روزنامه نیویورک تایمز اما تعداد بازداشت شده ها را بیش از 500 نفر اعلام کرده و نوشته است که افراد به تازگی بازداشت شده نسبت به نام های پیشین مقام های رد پایین تری دارند. این بازداشت ها از روز شنبه آغاز شد که در جریان آن ده ها نفر از اعضای خاندان حاکم آل سعود، مقام ها، وزرا و مدیران تجاری عربستان سعودی از سوی کمیته تازه تشکیل شده ای به نام کمیته مبارزه با فساد بازداشت شدند. این دستگیری‌ها تنها ساعاتی پس از تشکیل این کمیته از طرف ملک سلمان پادشاه عربستان رخ داد. رویترز به نقل از یکی از منابع خود می‌گوید مظنونان دیگری هم که فعلاً آزاد هستند به صورت تلفنی درباره موضوعات مالی بازجویی شدند. این منبع آگاه به رویترز گفته انتظار می‌رود تعداد کسانی که کمیته مبارزه با فساد به سراغشان برود به صدها نفر برسد. همچنین منابع بانکی گفتند که شمار حساب‌های مسدود شده تا روز چهارشنبه در بانک‌های داخلی عربستان سعودی به بیش از 1700 مورد رسیده است. مسدود شدن حساب افراد محدود به داخل عربستان نبوده است و روز پنجشنبه بانک مرکزی امارات متحده عربی از بانک‌های خصوصی این کشور خواست تا اطلاعات مربوط به 19 نفر از شهروندان عربستان را به این نهاد ارائه دهد. این خبرگزاری گفته است که ولید بن طلال، میلیونر بازداشت شده، و متعب بن عبدالله، فرمانده سابق گارد ملی، از جمله 19 نفری هستند که حساب‌هایشان در امارات مسدود شده است. در همین حال گفته شده است که کمیته مبارزه با فساد حساب‌های شاهزاده محمد بن نایف، ولیعهد برکنار شده، را هم مسدود کرده است. پادشاه عربستان خرداد ماه امسال با خلع محمد بن نایف از ولیعهدی، فرزندش محمد بن سلمان را جایگزین وی کرد. یک بانکدار در منطقه گفته است که بانک مرکزی عربستان تقریبا هر ساعت فهرست سیاه حساب‌های بانکی را به روز می‌کند. تحولات رخ داده در عربستان بر بازار سهام این کشور تأثیر منفی گذاشته است و شاخص سهام این کشور در روزهای اخیر سقوط کرده است. در واکنش به نگرانی‌های ناشی از برخوردهای اخیر بر اوضاع اقتصادی، روز سه‌شنبه محمد بن سلمان ولیعهد گفت دستگیری افراد لطمه‌ای به شرکت‌های مرتبط با آنها نخواهد زد. در همین حال بازداشت‌ها در عربستان سعودی با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت‌های جمعی در عربستان سعودی به اتهام فساد مالی انتقاد کرد و از حکومت این کشور خواست تا درباره بنیان حقوقی و قضایی این بازداشت‌ها اطلاع رسانی کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 19 و 14 دقیقه در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
هفته هاست بخش عمده ای از اخبار و گزارش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت برگزاری پرشمارترین آیین اربعین در کربلای عراق. تصاویر اخباری از مقام های رسمی کشوری و لشکری ایران که خود را به این مراسم پیاده روی از نجف تا کربلا رسوندند و از اعضای شورای شهر تهران تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شماری از وزرای دولت. برگزاری آیین 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان که اربعین نامیده می شود چند سالی است مراسمی فراتر از یک عزاداری مذهبی است. همکارم آرش حسنیان نگاهی دارد به این موضوع.
استانداری کربلا در عراق شماره کسانی که برای برگزاری مراسم اربعین به این استان آمده اند را تا بیش از 10 میلیون نفر تخمین زده. البته این عدد در گزارش برخی خبرنگاران صدا و سیمای ایران حتی تا 30 میلیون نفر نیز اعلام می شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی شمار شرکت کنندگان در این آیین را بین 17 تا 20 میلیون نفر تخمین می زند. اصرار بر زیاد نشان دادن شمار شرکت کنندگان در مراسم 40مین روز عزاداری کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان از آنجا نشأت می‌گیرد که تلاش می‌شود تا اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایی انسانی یا پرشمارترین راهپیمایی در جهان ثبت و ضبط شود.
چهل روزه که ماها رو نیاوردن سر خاک
اگرچه بر سر بزرگترین و پرشمارترین بودن اربعین در میان گردهمایی های تاریخی تردید وجود دارد اما از حضور 17 میلیون شرکت کننده در مراسم اربعین سال 2014 میلادی 3 سال قبل به عنوان یکی از پرشمارترین گردهمایی ها یا راهپیمایی های تاریخی یاد می شود. در مراسم اربعین امسال که یک دوره 10 روزه از 10 ماه صفر تا 20 این ماه قمری را در بر می‌گیرد، بیش از 2,800,000 ایرانی از طریق مبادی رسمی به عراق رفتند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، شمار ایرانیان حاضر در مراسم اربعین در سال 2011 میلادی، یعنی 6 سال قبل، فقط 40,000 نفر بود. این رقم در این 6 سال با رشدی 70 برابری همراه شده است. اما اربعین چرا برای شیعیان، آن هم شیعیان ایرانی تا این اندازه اهمیت دارد؟ این پرسش را رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس این گونه پاسخ میگوید.
در فرهنگ تشیع چند نماد و شاخص و گله وجود داره، یکی امام علی، یکی امام حسین، یکی امام صادق و یکی امام زمانه و هر کدوم از اینا سنت‌های خاص خودشون رو دارن. در رابطه با امام حسین یکی از این سنت‌ها اربعین هست که البته مبتنی است بر یک روایت تاریخی که بازماندگان حادثه عاشورا در 40 امام حسین به کربلا باز میگردن و عزاداری میکنن. این روایت البته در منابع اولیه شیعه نیومده، در منابع متأخرش آمده و تردیدهای تاریخی در رابطه با اصل این حکایت وجود داره، اما به هر حال به تدریج این تبدیل به یه سنت آیینی شده که البته بیشتر در شهرهای اطراف کربلا رایج بوده، ولی خب یه سنت قوی است، ولی در کشورهای دیگه این در سنت وجود نداشته. در سالهای اخیر عمدتاً با اهداف سیاسی و با هدایت و رهبری سپاه قدس ایران همزمان با رشد شیعی‌گرایی در سیاست خارجی ایران این سنت دوباره احیا شده با اهداف سیاسی.
گذشته از اهمیت تاریخی و مذهبی اربعین، به نظر میرسد این مراسم طی سالهای اخیر با توجهی ویژه و حمایت‌های مادی و معنوی حاکمیت ایران همراه شده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس، در باب چرایی اهمیت یافتن اربعین میگوید
فایده‌ای که جمهوری اسلامی میبره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده‌ای است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی‌ها در سیاست داخلی میبره، یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه میکنن بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض‌ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی میکنن که توجیه بکنن و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنن، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتاً سودش به حساب سیاست‌های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
به باور محمد جواد اکبرین که دانش آموخته دروس حوزوی در قم بوده، نوعی رقابت شیعی و سنی را باید در تلاش برای پرشکوه و پرتعداد برگزار شدن مراسم چهلمین روز کشته شدن حسین ابن علی جستجو کرد. امری که به گفته او پیش از این نیز در تاریخ ایران سابقه داشته است.
در سالهای آینده اگر همین روند پیش بره، مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی ها نشون بده، آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. در واقع صفویان متورم کردن ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
اما آنگونه که رضا علیجانی، تحلیلگر امور ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن فرانسه میگوید، اربعین برای جمهوری اسلامی به چیزی فراتر از رقابت‌های مذهبی بدل شده است، جایی برای نمایش عمق حضور و قدرت نفوذ سیاسی.
سیاست منطقه‌ای خارجی ایران مبتنی بر دو اصله، یکی دشمن ستیزیه که حالا در منطقه اسرائیل و در جهان آمریکاست، و دومی نوعی حمایت از جریانات شیعی و اینکه ایران عمق استراتژیک خودش رو جریانات شیعی میدونه. این صرفاً در مقابل اهل تسنن نیست، این ماهیت مذهبی نداره، ماهیت سیاسی داره.
از رضا علیجانی میپرسم نمایش این به گفته او عمق نفوذ با استفاده از آیین عزاداری اربعین چه نفعی برای منافع ملی ایران به همراه دارد؟
جدا از این که خب به هر حال بخش زیادی از کسانی که میرن با احساسات مذهبی میرن، ولی این احساسات ازش داره سوء استفاده میشه، تصریح بکنم این خلاف منافع ملی ایران است. کسینجر کتابی داره پیروزی بدون جنگ و درش ابرقدرت شرق و شوروی رو به گولی با پاهای چوبی تشبیه میکنه. ایران هم الان یه گول کوچکی است در منطقه، ما با پاهای چوبی. چرا پاهای چوبی؟ چون ابراز قدرت سیاسی در منطقه باید پشت پشتوانه و پایه داشته باشه. بدون پشتوانه و پایه که اقتصادی کشور هست و دیگر مسائل و دیگر عرصه‌هایی که قدرت ملی رو تشکیل میده، واقعا یه قدرت پوشالی و بدون عقب است.
محمد جواد اکبرین، کارشناس امور دینی و مذهبی، بدبین‌تر از رضا علیجانی حتی به مشکلات احتمالی و دردسرهای بعدی این ماجرا میاندیشد.
راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگ‌های قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن. یعنی به همون اندازه که موفق میشن الان از برخی از کشورها آدم بیارن برای راهپیمایی اربعین، از همین سیستم استفاده میکنن برای جمع‌آوری شیعیان برای جنگ‌های منطقه‌ای، شبیه کاری که در سوریه تونستن بکنن با برخی از نیروهای افغان و نیروهایی که از کشورهای دیگه آورد.
در کنار تمام بهره‌گیری‌های سیاسی و نمایش قدرت پنهان در اربعین، برای رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، افزوده شدن سال به سال شمار شرکت کنندگان ایرانی در آیین اربعین معنای دیگری نیز دارد.
نشون میده که همچنان احساسات مذهبی میتواند در ایران در خدمت منازعات سیاسی قرار بگیره، همون گونه که مثلا دفاع از بشار اسد در قالب و پوشش مذهبی دفاع از حرم در واقع مطرح شده، و این نشون میده که ابزار مذهبی در ایران میتواند همچنان در اختیار حکومت باشه برای تحریک احساسات برای اهداف سیاسی، هرچند این سلاح در طول این 3-4 دهه مرتب در ایران کنتر شد.
بخش عمده ای از تدارکات و فراهم کردن مقدمات برگزاری آیین اربعین با خود شرکت کنندگان یا شیعیان است که از سر علاقه و اعتقاد مذهبی آن را انجام می دهند. اما برگزاری مراسم امسال فقط برای شهرداری تهران تا 10 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو میشنیدید. 19 و 25 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
طبق گزارش مجری برنامه تلویزیون روزانه 130 هزار نفر ایرانی از مرز مهران جهت اربعین حسینی وارد کربلا می شوند که طبق گفته مجری برنامه بابت هر فرد مبلغی حدود 40 دلار فقط بابت صدور گذرنامه در عراق هزینه دارد. حال اگر دیگر هزینه های جاری بابت خرید و امرار معاش و رفت و برگشت ایرانیان را به کربلا جهت اربعین حسینی را محاسبه کنیم، از بودجه کل یک سال مملکت نیز افزایش خواهد یافت.
ملت عزیز ایران، مکه و کربلا تو درون وجود همه انسان هاست. کم پول هاتون رو خورد این آخوندها بکنید. این آخوندها بازاری باز کردند فقط برای منافع شخصیشان. مکه و کربلا در یک قدمی ماست، همین کودکان سر چهارراه ها.
آمریکا چه بخواد چه نخواد، ایران ابرقدرت دنیا شده و خواهد شد.
آقایون مسئولین کشوری و لشکری ایران، شما که دارید به طبل جنگ میزنید و از عربستان دارید انتقاد میکنید و میخواید بجنگید، یه سوالی ازتون داشتم. خدا وکیلی اینو درست جواب بدید. آیا اگر جنگی شروع بشه بچه های شما میرن به جنگن یا بدبخت بچه مردم که همون جور که سر مرد چالدران یه سری بدبخت سرباز بیچاره بی پارتی کشته شدن، بچه ها آقازادهای شما تو غرب دارن ایشونوششونو میکنن؟ اینقدر جنگ نکنید، مردم رو به کشتن ندید.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران حامی شما و اون بیت فاسدتون نیستن که یک روز اسرائیل رو از صفحه روزگار محو میکنید یا عربستان سعودی را با موشکاتون تهدید میکنید. شما منطقه را با آشوب میکشید تا بتونید حکومت کنید. حساب خودتون رو با ملت ایران جدا کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کم کم میرسیم به نیمه این مجله شامگاهی پنجشنبه شب در ایران. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ در گفتگو با رئیس جمهوری چین خواستار قاطعیت پکن در برابر کره شمالی شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورت ادامه محاصره یمن، این کشور با بزرگترین قحطی جهان در دهه‌های اخیر روبرو خواهد شد. پرستو فروهر اعلام کرد 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر، او باید به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه حاضر شود. دولت سوریه اعلام کرد شهر بوکمال، آخرین پایگاه عمده داعش در این کشور، به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. زهرا رهنورد با انتقاد از اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است حتی حاضر نیستند اذعان کنند 7 سال یک زن را در بند کردند. سازمان ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد 3000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند. وزرای خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی از گزارش اخیر ناظران سازمان ملل درباره حمله شیمیایی به خانشکون در سوریه حمایت کردند. دیوان عدالت دادی اعلام کرد هیچ توافقی درباره سپنتا نیکنام صورت نگرفته و لغو عضویت او به قوت خود باقی است. ده‌ها کارشناس امنیت و سیاست خارجی اروپا میگویند کشورهای غربی در برابر اقدامات خصمانه روسیه ضعیف عمل کردند. به گفته یکی از مقام‌های کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین احتمالاً روز جمعه در ویتنام با یکدیگر دیدار می‌کنند. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواستار پایان دادن به تنش پیش آمده بین ایران و عربستان سعودی شد. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دولت آن کشور در سال جاری میلادی بیش از 70 شخص حقیقی و حقوقی در چین، ایران، لبنان و اوکراین را تحت تحریم قرار داده است. این تحریم‌ها در رابطه با فعالیت‌های سپاه پاسداران، برنامه موشکی ایران، حمایت جمهوری اسلامی از آنچه که آمریکا آن را حمایت از تروریسم می‌خواند و نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است. ایران تمامی اتهاماتی را که به واسطه آنها تحت تحریم قرار گرفته همواره رد کرده است. بیشتر بشنویم در این مورد از جمشید زند.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جلسه یکی از کمیته‌های فرعی کمیته امور مالی مجلس نمایندگان توضیحاتی در مورد اقدامات این وزارتخانه علیه تروریسم و فعالیت‌های غیرقانونی مالی ارائه کرد. بخشی از این نشست به موضوع ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آن مربوط می‌شد. خانم مندلکر گفته است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، نهادی که تحت نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا است، در مقابله با گروه‌های تروریستی و حکومت‌های سرکش نقش عمده‌ای بازی کرده و بر فشارها بر ایران و سپاه پاسداران در رابطه با فعالیت‌های نامشروع آنها افسوده است. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از زمان روی کار آمدن دولت جدید در 10 ماه گذشته، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 7 دور تحریم جدید وضع کرده که در مجموع 72 شخصیت حقیقی و حقوقی در چین، ایران، لبنان و اوکراین را در پیوند با سپاه پاسداران، برنامه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد. مندلکر به سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ هم اشاره کرده و گفته است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی سپاه پاسداران را تحت فرمان اجرایی 13224 قرار داده است. این فرمان اجرایی در سال 2001 میلادی توسط جورج بوش و پس از حملات 11 سپتامبر صادر شد. دونالد ترامپ اخیراً در جریان سخنرانی خود در مورد ایران، راهبرد دولتش را در قبال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام کرد و همچنین از تایید پایبندی تهران به برجام خودداری کرد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین تأکید کرده است که دولت ترامپ همزمان با پیشبرد سیاست‌های خود علیه اقدامات تهدیدآمیز کره شمالی به مقابله با رفتارهای ایران نیز می‌پردازد. به گفته خانم مندلکر، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید دارد که سپاه پاسداران بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران و فاقد شفافیت است که عمده اقتصاد جمهوری اسلامی را در دست خود دارد. به گفته او، آمریکا به طرف‌های داد و ستد با ایران هشدار داده و گفته است هر که با نهادهای تحت کنترل سپاه پاسداران معامله می کند، این کار را با مسئولیت و خطرپذیری خودش انجام می دهد. سیگال مندلکر در بخش دیگری از سخنانش با گروهی از قانونگذاران آمریکا گفت، ایران و کره شمالی نمونه هایی از تهدیدهای خیلی مشخص و فوری هستند. در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره ایران، روز 17 آبان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران را ادامه سیاست‌های غلط گذشته توصیف کرد و گفت به ویژه دولت جدید آمریکا هنوز متوجه واقعیت‌های جهان و منطقه نشده و خود را در دهه‌های گذشته می‌بیند. آقای قاسمی در بخش دیگری از سخنانش گفت هدف از تحریم‌ها سیاسی و در این حال برای ایجاد فشار روانی بر طرف‌های بازرگانی با ایران است تا بر سر دوراهی قرار گیرند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. 19:34 در ایران و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وبسایت رادیو فردا جاییست که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو هم بخونید، هم بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به دیدار رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در چین با شی جین پینگ و تاکید رئیس جمهوری چین بر سلاح اتمی کره در دیدار با آقای ترامپ. همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود با فهیم خضرایی داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا مرگ پایان آدمی است؟ آیا آدمیزاد چیزی بیش از جسم خود است؟ آیا آنطور که گفته شده روح وجود دارد و پس از مرگ کالبد مادی آدمی همچنان باقی میماند؟ پاسخ دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و طب تشخیص الکترونیکی، به این پرسش مهم منفی است. او میگوید علم به ما نشان داده که نه روح و نه هیچ چیز غیرمادی دیگر در انسان وجود ندارد. دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی، اما میگوید انسان سراسر ماده نیست و بخشی از وجود او ماهیتی غیرمادی دارد. سلام، من فهیمه خضرایی هستم و این تابوی هفته است. اگه اجازه بدین بحث این هفته رو آغاز میکنیم با آقای دکتر کیمیایی اسدی. آیا انسان چیزی بیشتر از جسم خودشه و به خصوص آن چیزی که در تربیت مذهبی روش تأکید شده که روح هست و فراتر از جسم انسان وجود و معنا داره، شما به عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب چنین چیزی رو تایید میکنید؟
من به هیچ عنوان اعتقادی به هیچ نهاد یا ماهیت یا نیروی فرافیزیکی تو بدن انسان و خارج از بدن انسان ندارم. من جمله روحی که عوام بهش باور دارن و در دین خیلی جا افتاده، حتی به سایر انواع باورهای متافیزیکی و دوگانگی وجود به هیچ عنوان باور ندارم. مغز انسان سه نوع احساس ایجاد میکنه. اولش میگن اینتروسپشن یا درک داخلی، که تمام اطلاعات داخلی بدن که وضع هوموستاتیکش هستش رو به مغز اطلاع میده. حس دوم اکستروسپشن هست یا حس بیرونی، که از همین حواس پنجگانه که البته خیلی بیشتر از پنج تا هستن به مغز اطلاع میده. باعث میشه که انسان بتونه وجود خودشو در محیط درک کنه و به دنبال احتیاجات گروه اول، حس گروه اول بره. حس سومی که هستش بهش میگن فرنوسپشن یا حس ذهنی. این اگر شما بیاین در یه وضعی قرار بگیرین که حسای داخلی رو حذف کنید و حسای خارجی رو حذفشون کنید، بازم ذهنتون یه مقداری خود به خود فکر میکنه، یعنی یه خودشون یه محصولی مغز ایجاد میکنه، که همین باعث شد که اون جمله معروف دکارت باشه که گفت I think therefore I am، من فکر میکنم پس من هستم. یا این اولین بار در واقع بوعلی اینو گفت و اینا دو نفری به اشتباه افتادن که این فرای کار مغز هست، در حالی که این گروه سوم هم محصول مغز هستش که همون ذهن دکارتیه یا کارتزیان دوالیزمه، ولی اونم ذهنم محصول مغز آدمیزاد هستش و جاهاش هم کاملا مشخص هست. بس دیگه داره که فکرتون چی باشه. اگر فکر کنین نقاش هستین میخواین یه تصویر رو بکشین، لوب پشت سریتون فعال میشه. اگر موسیقی دان هستین میخواین یه موسیقی بنویسین، ذهنتون مشغول اون هستش، لوب گیجگاهی طرف شبتون هست. اگر یه فیلسوف هستین میخواین یه مسئله فلسفی رو تو ذهنتون حل و فصل کنین و ذهنتون مشغول اون هستش، لوب فرونتال یا پرفرونتال طرف راستتون هستش. همه اینا کاملا واضح شده و عکس‌برداری های مغز با فانکشنال امارای یا الکتروفیزیولوژی همه رو نشون دادن که کجاهای مغز این فرنوسپشن یا ذهن دکارتی رو ایجاد میکنه.
بسیار خوب خانم دکتر فرنودی. آقای دکتر کیمیایی اسدی، اینطور که توضیح دادن در حقیقت چیزی جز مغز وجود نداره. من در نهایت اینطور متوجه شدم، یعنی همه انسان خلاصه میشه به مغز و آنچه که با عنوان روح یاد شده و حتی در تربیت مذهبی یا حتی در بعضی باورهای غیر مذهبی گفته میشه که پس پس از مرگ انسان هم وجود داره و ادامه پیدا میکنه با این توضیحات آقای دکتر اساسا معنا نداره. شما چه پاسخی به ایشون دارید؟
من زاویه ورودم به این مباحث از یک زاویه دیگه است. من از نوروفیزیولوژی به این مسئله نگاه نمیکنم، بلکه ذهنی که من ازش صحبت میکنم هم با مفهوم سنتی روح بینش تمیز قائل بشیم و هم اصلا در ادیان اون رو جستجو نکنیم. این ذهنیتی که من ازش حرف میزنم الان به عنوان نان ماتر، یعنی یک عنصر غیر مادی، چون آقای دکتر کیمیایی تاکید کردن که من اعتقاد ندارم چیزی ورای جهان ماده وجود داره، من در اینجا با ایشون مخالفت میکنم و میگم که جهان یک سیستم بازه و در سیستم باز به خصوص جهانی که سیستم بازش غیر مترقبه، غیر قابل پیشبینی هم میتونه عمل بکنه، بنابراین ما آنچه میدانیم هنوز با آنچه که میتواند باشد فرق داره. به همین دلیل هم جهان در حال رازگشایی داره. بنابراین نه علم میتونه ثابت بکنه که این وجود نداره و نه علم میتونه ثابت بکنه که وجود داره، به دلیل اینکه هر زمان نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. انسان با یک لوح ژنتیکی خاص به دنیا میاد. این لوح ژنتیکی در فضا و در محیط قرار میگیره و با اون محیط به تجربه اندوزی میپردازه. این محیط و این تجربیات سیستم ارتباطات مغزی و نوروایرینگ ها یا سیمپیچی های مغزی رو تعیین میکنن. ولی به هر حال آنچه که بین این لوح ژنتیکی و این تجربیات یا محیط رخ میده یک عنصر سومی رو به وجود میاره به نام ذهن یا مایند، که این ذهن یا مایند به شیوهی که ما هنوز نمیدونیم چگونه در ذهن بدل به تغییرات کیفی میشه، به طوری که الان در مطالعاتی تأثیر ذهن بر روی ماده ما میبینیم دیگه ذهن به صورت یک عنصر مستقل عمل میکنه. ذهنی که با مفاهیمی که دانش مادیگرایی در اختیار ما گذاشته نه قابل رویت، نه قابل اندازه‌گیری، نه دارای بُعد و حجم و عمق و وسعت و وزن و غیره است.
خب اصخایی میکنم خانم دکتر، من اینجا بعد از شما یه سوال بپرسم. آیا این واژه ذهن که به کار میبرید در حقیقت واژه جایگزین نیست که با توجه به خصوصیاتی که برای اون برشمردید برای روح استفاده میشه و آیا همون ویژگی های مثلا فرارونده یا والای انسانی رو که گفته شده که در روح وجود داره در این ذهن میبینید؟ یعنی به این معنا دارید از کلمه ذهن یاد میکنید؟
ببینید، من تنها گریزم، پرهیزم از این که واژه روح رو به کار ببرم اینه که جای اونو در دل دین قرار نده.
اگر اون رو کنار بگذاریم و ملاحظه شما رو هم در نظر داشته باشیم، آیا این ذهن رو دارای همون ویژگی های غیر مادی میدونید که در مورد روح گفته شده؟
بله بله، ذهن ویژگی های غیر مادی دارد، به طوری که ما میتوانیم با تغییر ذهنیت یک انسان حتی بر عوارض مادی مغز او تأثیر بگذاریم.
آقای دکتر، صحبت های خانم دکتر فرنودی رو شنیدید. خانم دکتر فرنودی هم اشاراتی میکنن که در واقع این سوال رو به وجود میاره که یعنی از نظر شما هیچ عنصر غیر مادی و غیر قابل پیش بینی در وجود انسان نیست. اون وقت یه سری چیزا رو چطور میشه تحلیل کرد؟ مثلا رویاهایی که آدم ها میبینن یا تجربیاتی که آدم هایی که دچار مرگ شدن، به مرگ رفتن و برگشتن، اونها رو چطور میشه توجیه کرد؟
لازم نه یکی یکی جوابشون رو بدم. اولا اینکه خانم دکتر فرمودن که تجربیات ذهن رو ایجاد میکنه، درسته. آدم متولد میشه با یک ژنتیکی که مغزش رو شکل میده، ولی از اون همون لحظه اول لقا این جنین از همون لحظه تحت تاثیر عوامل محیطی داخل رحم قرار میگیره و بعد از که متولد شد تا لحظه مرگ مغزیش مرتب تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیره. و این عوامل ساختمان فیزیکی مغز رو عوض می کنن، یعنی سیناپسا رو، سیناپسای شیمیایی و سیناپسای الکتریکی مغز رو عوض می کنن و در این بین از مغز فیزیکی هیچ عامل فرافیزیکی یا غیر فیزیکی یا متافیزیکی یا ماورا طبیعی ایجاد نمیشه و همین مغز پرورش یافته و پلاستیکی هستش که در اثر این تجربیات میتونه خیلی چیزها رو ایجاد کنه، من جمله دین رو ایجاد کنه. تمام افکار دینی آدم از لوب گیجگاهی طرف راستش برمیخیزه. اینا رو مطالعه کردن با امواج الکترومغناطیسی و حتی خدا رو یه تصویر شبیه به خدا تو ذهن آدم ایجاد کردن، یا حتی احساس بهشت بودن یا در جهنم بودن یا صداهای فیزیکی. پس این تجربیاتی که ما ایجاد میکنیم یه ذهن متافیزیکی ایجاد نمیکنه، بلکه خود مغزه که تغییر پیدا میکنه و پرورش پیدا میکنه و هیچ چیز غیر فیزیکی درش وجود نداره. مغز در واقع 98% انرژیش رو صرف کارایی میکنه که به آگاهی وارد نمیشن، فقط 2% رو صرف به آگاهی رساندن میکنه و در این ناآگاه مغزی خیلی چیزها ایجاد میشه و گاهگاه مغز اینا رو به اطلاع آدم میرسونه که آدم نمیتونه از منشأش با خبر بشه و ناگهان فکر میکنه شهودی بهش دست داده یا یک چیز ماورا طبیعی بهش دست داده. یکی هم رویاهای مغز، رویاهای خوابه. رویاهای خواب مسئله بسیار بسیار ساده فیزیکی هستش. یه هسته توی ساقه مغز هستش، هسته جایگانتو سلولار بهش میگن، یه امواجی ایجاد میکنه که در موقع خواب رم یا رپید آی موومنت میاد وصل میشه به هسته زانویی تالاموس و از اونجا میاد به لوب پشت سری و اینا میان لوب اکسیپیتال که پشت سری رو تحریک میکنن و خواب رو ایجاد میکنن. اگر کسی معتقد باشه که هر گونه نهاد متافیزیکی در وجود آدم یا در خارج از وجود آدم وجود داره، باید خیلی سوالا رو جواب بده. اول اینکه تعریفشون کنه، خیلی مبهم نمیشه گفت، باید تعریفش کنی، جنسشو بگی، طرز ساختشو بگی، کجا ساخته میشه، چجوری وارد بدن میشه، کجای بدن قرار میگیره، چجوری با فیزیک بدن تماس برقرار میکنه، همون چیزی که دکارت درش فرو ماند و نتونست جواب بده که ذهن متافیزیکی چجوری با فیزیک مغز و مجبور شد به قطعه پاینیال بچسبه. و همین حرف در باره تمام نهادهای متافیزیکی هم، حتی در مقابل نهادهای کائناتی که اینا که اگر فکر کنیم که وجود دارن که وجود ندارن، چجوری میتونن با این ماده فیزیکی وجود ما یا طبیعت دخالت کنن. به این جهت هیچ چیز فرافیزیکی وجود نداره. همه چیزا در واقع اگه خوب فکر کنیم در سطح کائناتی هیچ معنی وجود نداره، هیچ هدفی نیستش. به طور اتفاقی این کره زمین یه وضعی پیدا کرده که حیات درش به وجود آمده، یه جزء بسیار ناچیزی از این طبیعت بزرگه و ما هم یه جزء بسیار ناچیزی از این سیستم حیاتی هستیم و بی خود به خودمون فکر میکنیم که یک تافته جدا بافته هستیم و بایستی یه عوامل متافیزیکی در وجودمون داشته باشیم.
من البته پرسش های دیگه صحبت های شما برام ایجاد کرد، از جمله تجربه مرگ که بعضی ها با اون روبرو بودن و بازگشتن و چیزهایی رو تعریف کردن.
اجازه بدین من براتون تعریف بدم. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم.
اگه به آناتومی یا فیزیولوژی گردش خون مغز دقت کنید، لوب اکسیپیتال در انتهای گردش خون قرار گرفته و وقتی که قلب وامیسه، اولین چیزی که دچار کمبود خون میشه لوب اکسیپیتال هستش. به این جهت وقتی لوب اکسیپیتال دچار کم خونی میشه، تحریک میشه و یه احساس نور ایجاد میکنه. ولی در این حال هنوز هیپوکامپ که مسئول خاطرات هستش سالم باقی میمونه. به این جهت اگر ایسکمی ادامه پیدا کنه، هیپوکامپ از کار بیفته، دیگه این خاطره از بین میره. ولی اگر قبل از اینکه هیپوکام از کار بیفته قلب مریض رو راه بندازن، گردش خونش رو راه بندازن، بیدارش کنن، فکر میکنه که وارد یه تونل روشنی شد، هم همین احساس رو میکنن و این فکر میکنن که داره جسمش رو به هوا میره، به خاطر اینکه لوب پاریتال یا آهیانه‌ای که مرکز احساس جسم بدن هست اونم دچار ایسکمی شده، ایسکمی ناکامل، و احساس میکنه که این جسم در اومده تو هوا رفته و این احساس قبل از مرگ هستش. هیچ چیزی هم غیر فیزیکی نیستش. بارها نشونش دادن و نشونش دادن که احساس کاذبی هستش. اینجاست اینا همه محصولات مغزی که در حال بحران قرار گرفته.
خانم دکتر فرنودی، آقای دکتر کیمیای اسدی و توضیحاتشون شنیدید. من میخوام از شما بپرسم که خب همه این توضیحات رو شنوندگان ما الان میشنون، اما ممکنه این سوال رو داشته باشن که از طرف دیگه انسان کارهایی میکنه، به نوعی زندگی میکنه در این جهان و جهانی رو میسازه، و حالا اگر هم تافته جدا بافته نباشه اونطور که آقای دکتر گفتن، که یک سر مادی به نظر نمیرسه، یعنی چیزهایی فراتر از ماده در زیست انسان در این جهان شاید بشه دید، اون وقت تکلیف اینها چه میشه؟
من مثل آقای دکتر کیمیایی اسدی به تکامل اعتقاد دارم و این رو هم میدونیم که هوشمندترین شامپانزه ها که زیر ما هستند فقط 10% مغزشون پریفرانتال کورتکسه و این در انسان ناگهان به 30 تا 31% گسترش یافته. از ابتدایی که انسان دوپا به وجود آمده بزرگترین تمایزش با انواع زیر خودش، مادون خودش، حجم و درصد پریفرانتال کورتکس بوده. حالا کسانی که ویژگی های پریفرانتال کورتکس رو بررسی کردن، 9 ویژگی رو برای پریفرانتال کورتکس قائلن که یکی از این 9 ویژگی معنویت و اخلاق. من میخواستم ببینم که آقای دکتر کیمیایی اسدی آیا به این که انسان در نردبان تکامل مغزش دارای بالقوه‌ای شده که معنویت و اخلاق جزء نیازهاش است، و اگر آری اون وقت شما به من بگید این با اصل مادیگرایی تنازع بقا، چون در اصل مادیگرایی تنازع بقا شما برای بقاء خودت باید هر عنصر تخریبی رو از بین ببرید. حالا ایشون مفاهیمی مثل شهادت، فرض کنین خلبان ژاپنی به معنای وطن پرستی یا داشتن یک آرمان فرافردی برعکس قانون تنازع بقا که گریز از درد و حفظ بقا، چطوری بلند میشه؟ مغز او چگونه این فرمان رو صادر میکنه که به سمت از بین بردن خودش بره برای اهدافی مثل وطن پرستی؟ یا مفاهیمی مانند عشق، شجاعت و ایثار و مفاهیم انتزاعی که بشریت بهش بالیده، جزء فعالیت‌های مکانیکی و مادی کدوم قسمت مغزه؟
اولا اسپیریچوالیتی خانم دکتر محصول لوب گیجگاهی طرف راسته، من جمله خداشناسی، من جمله اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، اینا همه محصول و محصول سیستم لیمبیکی طرف راسته و ناشی از ترس بشر از مرگ و دنیای بعد از مرگی که چه اتفاقی براش میفته. و وقتی که هم که مدیتیشن ها رو مطالعه کردن و وقتی کسی مدیتیشن میکنه یه امواج سرمانندی از لوب گیجگاهی طرف راستش ایجاد میشه که این امواج باعث میشه اون حالت خاصه مدیتیشن رو بهش بده. حالا مدیتیشن فرق نمیکنه رقص سماع مولوی باشه یا مدیتیشن بودایی باشه یا زن باشه یا هر چیز دیگه. دوم این که انسان در طی تکاملش به یه موجود اجتماعی تبدیل شده و برای که برای بقایش موفقیت پیدا کنه مجبور شده که فداکاری بکنه و این حس فداکاری، شجاعتی که فرمودین و فداکاری که میکنه که ظاهرا برخلاف ایده خودخواهی مطلق تحول داروینیه، موفقیت بشری که اجتماعی شده وابسته به فداکاری شده. یعنی بدون فداکاری انسان نمیتونه موفق باشه و بقای جمعیش امکان نداره و حتی بقای فردیش به یه سطحی رسیده که اصلا بدون فداکاری در مقابل خانوادهش یا در مقابل اجتماعش هرگز نمیتونه موفق بشه و اجتماعاتی هم موفق نمیشن که به همین نتیجه نرسیده باشن که باید فداکاری کرد برای اجتماع. و این زیربنای همین شهادت هستش که متاسفانه به شدت ازش سوء استفاده میشه. راجع به عشق، البته خیلی مسئله پیچیده‌ای که بخوان تو آزمایشگاه مطالعهش کنن، ولی مربوط به ریوارد سیستم یا سیستم پاداشی مغز هستش. مطالعات زیادی شده، مردم رو گذاشتن توی فانکشنال ام‌آر‌آی بهشون عکس معشوقشون رو نشون دادن و این باعث شده که هسته اکومبانسش که بزرگترین مرکز لذت بخش بدن آدم، مغز آدم هستش، فعال شه و لوب پرفرونتالش فعال شه. به این جهت هم بزرگترین لذت رو میده که بهترین یا بزرگترین یا مهمترین مراکز لذت بخش مغز رو به فعالیت در میاره. همه یه چیزایی که به فکرمون رسیده، ساختیم، فرهنگمون، ادبیاتمون، شعرمون، موسیقیمون، عقلانیتمون، دستگاه‌های سیاسیمون، همشون محصول همین مغز هستش. و مغزی که تکامل پیدا کرده، چرا شامپانزه ها نتونستن این کارو بکنن؟ چرا گوریلا نتونستن این کارو بکنن؟ شما شهر پاریس رو با نگاه کنین، مقایسهش کنید با محل زندگی شامپانزه ها توی افریقا. اینا تفاوتشون فقط به خاطر همین تفاوت رشد مغز آدم، مخصوصا همونجوری که خانم دکتر فرمودن لوب پرفرونتالش هستش. اگه اینا به این نحوی که تکامل پیدا کردن نمی کردن، ما اصلا یه موجودات دیگه ای بودیم.
خانم دکتر، ممکنه که الان شنوندگان ما گروهی با خودشون فکر کنن که بحث ترسناکیه اینکه هیچ چیزی جز مغز انسان وجود نداشته باشه. شما به عنوان روانشناس جهانی رو که انسان درش معتقد باشه که هیچ چیزی جز مغز انسان وجود نداره رو چجور جهانی میبینید تا آوردنش رو برای انسان‌های معمولی که با استراب زندگی روزمره درگیر هستن؟
بله، مرسی از این سوال خوبتون. من داشتم فکر میکردم با وجود اینکه با توجیهات علمی دکتر در زمینه‌های آناتومی به اصطلاح مغز موافق هستم، ولیکن احساسم اینه که اون ویژگی خاصی رو که به زندگی انسان معنا میبخشه، اصلا الان بسیاری از نورولوژیست ها و حتی نوروساینتیست ها میگن مغز یک کمپانی عظیم معناسازیه و اینکه چه معنایی در ذهن ما شکل بگیره، اون معنا بیوشیمی رفتار ما رو تولید میکنه. یعنی همحسی من با شما یا امپاتی که من حال شما رو آنگونه که خودت تجربه میکنی دریابم، دوم اینکه با انجام پاره ای کارها من احساس شعف کنم، مثل اینکه نهار خودم رو گرسنم بدم به یه هوملس. این پدیده بعدی و بعد از همه اینا نقشی که این فعالیت‌های مغزی در تنظیم عواطف بازی می‌کنه. اینا این اتفاقات از دید من بدی و تازه و غیر قابل پیش‌بینی و رو به تکامل و فراسورونده که طبیعت مغز انسانه، به قول اون شعر مولانا که میگه حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شبم، بون که اندر وهم ناید آن شبم. یعنی مولانا به زیباترین شکل این که مغز ما یک سیستم بازه و بسته نیست و لذا هیچ وقت هیچ حکمی درش قطعی نیست و تازه به تازه باید با تکامل جلو رفت رو خوب مطرح میکنه. ماتریالیسم یک سیستم بسته.
آقای دکتر، حالا من در بحث پایانی برنامه میخوام از شما بپرسم که در نهایت اگر چنان که شما میفرمایید و مطالعات علمی دیدگاه شما رو آنطور که در برنامه گفتید پشتیبانی میکنه، اگر روح وجود نداره از انسان پس از مرگ چی میمونه؟
چیزی در واقع هیچ چیزی از وجود انسان باقی نمیمونه، چون مغز 4 دقیقه بعد از اینکه خون بهش نرسید برای ابد از بین میره و هیچ چیز دیگه ازش باقی نمیمونه و غیر قابل برگشت هم هست. یعنی هیچ طریقی حتی یک سلول بدن انسانو نمیشه به حال اول، بعد از مرگش نمیشه به حال اول برگردون تا چه برسه به مغز. و وقتی که این جسم از بین رفت، ما هم مثل بقیه موجودات طبیعی از بین میریم، به قول خیام از خاک برآمدیم و برباد میشیم. هیچ چیزی باقی نمیمونه، فقط بایستی سعی کنیم از همین عمری که داریم با همین مغزمون بهش رو همینجا بسازیم و ساختن جهنم برای خودمون و برای دیگران خودداری کنیم. اپیکور یه جمله جالبی گفته راجع به مردن، گفته که بعد از مردن همون احساسی رو دارین که قبل از تولد داشتین. دقیقا هم همین جوری هست و هیچ الزامی هم به اون دنیای بعد چیز نیستش، واقعا هیچ الزامی براش نیستش. چون اگر فکر کنید که میخوان اون دنیا مجازاتمون کنن یا پاداش بهمون بدن، چه فرقی در نظم این دنیا میکنه؟ به این جهت نه تنها الزامی نیستش، امکانش هم وجود نداره که بعد از مرگ چیزی وجود داشته باشه برای فرد.
خانم فرنودی، پاسخ شما به همین سوال چه خواهد بود؟
ببینید، از انسان آنچه که در طول حیاتش بین تولد و مرگ از خودش باقی گذاشته و گردش اون در جهانی که ادامه داره، یعنی مولانا، آنچه که از ذهنیت مولانا 800 خورده سال پیش بیرون آمد وقتی گفت نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، ابلهان کو رفت و بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. وقتی این ذهنیت رو در اون زمان گفت، بعد از 800 سال این بخش از مولانا هنوز زنده است و این موضوع هست که ما رو از پوچی حیات بیرون میاره و مرگ معلمی میشه برای چگونه زندگی کردن ما. با فناء مغز این بخش از بین نمیره.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه و ممنون از شما که این هفته هم با تابو همراه بودید. فراموش نکنید که دیدگاه‌های خودتون رو در صفحه تابو در وبسایت رادیو فردا میتونید با ما به اشتراک بگذارید.